رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتان بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیو آزادی. در دوشنبه ساعت در اینجا 8 صبح است.
با سلامی دوباره شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه 8 ایون در استودیو رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
حزب‌های مرکزگرا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حزب‌های چپی مرکزگرا را در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا شکست داده‌اند، اما نتیجه‌های مقدماتی گواهی می‌دهد که مردم قابل رأی در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در این انتخابات شرکتی فعال نداشته‌اند. از 375 میلیون نفر اهالی قابل رأی، تنها 43% آنها در انتخابات شرکت جسته‌اند. در لیتوا و سلواکیا شرکت رای دهندگان در انتخابات حتی تقریبا 20% را تشکیل داده است. اتحادیه اروپا گفته است نتیجه های مقدماتی نشان می دهد که حزب های راست مرکزگرا ممکن است از 736 کرسی 267 تای آن را اشغال کنند. اما طبق این نتیجه های مقدماتی حزب های چپی مرکزگرا ممکن است 159 کرسی را به دست دارند. آنها در انتخابات سال 2004 216 کرسی را در اختیار داشتند. حزب‌های حاکم محافظه‌کار در آلمان و فرانسه و ایتالیا و پولشه رقیبان چپگرای خود را مغلوب کردند، ولی در سلوونیا و مجارستان و استونیا و بلغاریا حزب‌های مخالف پیروز شدند.
دیروز مردم لبنان در انتخابات پارلمانی کشور خود شرکت کردند. منابع وزارت امور داخلی لبنان میگویند که شرکت رای دهندگان در انتخابات 55 تا 65% را تشکیل میدهد. اهالی محلات مسیحی نشین نسبت به محلات مسلمان نشین در انتخابات بیشتر شرکت جستند. در جریان رای دهی حدود 50,000 نفر نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت سفربر شده بودند. تقریبا 200 ناظر بین المللی با از جریان انتخابات نظارت میکردند. پارلمان لبنان دارای 128 نماینده است و با نظرداشت نظام سیاسی این کشور کرسی های پارلمان میان مسلمانان و مسیحی ها برابر تقسیم می شود.
یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین اعلان کرده است که وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری کشورش خود را نامزد پیشبری می کند. انتظار می رود که این انتخابات در اوائل سال 2010 برگزار شود. خانم تیموشنکو این نکته را روز یکشنبه از طریق تلویزیون اعلان کرد. اظهارات وی در حال صدا داد که حزب اصلی مخالفان از تشکیل ائتلاف با حزب وی خودداری کرد. حالا مناسبات تیموشنکو و جانبدارانش با پرزیدنت ویکتور یوشنکو سرد شده است. روزهای اخیر خانم تیموشنکو درباره تشکیل ائتلاف با ویکتور یانوکوویچ مسکوگرا مذاکره انجام می‌دادند.
یک کشتی فرانسوی که در اقیانوس اطلس با جستجوی جسد قربانیان هواپیمای شرکت هوای فرانسه و پاره‌های هواپیما مشغول است، جسد یک نفر دیگر را پیدا کرده است. قبلا یک کشتی برزیل 3 جسد را پیدا کرد. بعد این تاریخ شماره جسدهای پیدا شده از این هواپیما به 6 نفر رسید. حالا کشتی‌ها و هواپیماها در ساحل‌های برزیل عملیات جستجویی را ادامه می‌دهند. این هواپیما با 228 سرنشین یکم ایون هنگام پرواز از پایتخت برزیل به پاریس فرانسه بر فراز اقیانوس به سانحه دچار شد. بنا به خبرها حالا کشتی های زیرآبی فرانسه به محل حادثه شنا میکنند تا جعبه های سیاه هواپیما را پیدا کنند.
میرحسین موسوی نامزد مقام ریاست جمهوری ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را برای گفتن دروغ درباره وضع اقتصادی ایران متهم کرده است. احمدی نژاد روز شنبه در یک مناظره تلویزیونی گفت که تورم پول 15% را تشکیل می دهد. اما موسوی ضمن سخنان خود از تلویزیون سند بانک را نشان داد و گفت تورم پول 25.4% را تشکیل می دهد. میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری روز 12 ایون، یعنی بعد از 4 روزی دیگر، رقیب اصلی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی ایران به شمار می رود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان رو میشنیدید. حالا شما رو با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان امروز در کشور هوا صاف و ببارش خواهد بود. در دوشنبه روزانه 30 درجه و شبانه 22 درجه گرم می شود. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 33 درجه، شبانه 23 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوا شبانه 22، روزانه 30 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 23، شبانه 18 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های توبه مرکز نیز از 23 تا 30 درجه گرم می شود. و شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما.
بنابر نتیجه های مقدماتی ممکن است در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا حزب های راست مرکزگرا به پیروزی رسند.
جسد بیشتر قربانیان هواپیمای A330 شرکت هوایی فرانسه پیدا شده است.
و در تاجیکستان پایین رفتن ارزش سامانه پول محلی این کشور بعضی طبقه های جامعه را نگران کرده است.
مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا نشان می دهد که حزب های راست مرکزگرا در صف پیش قرار دارند. مثلا در آلمان حزب انگلا مرکل نخست وزیر این کشور با کسب 38.4% آرا از حزب های دیگر پیش گذشته است. حزب رقیب آنها یعنی حزب دموکرات با 21.4% در مقام دوم قرار دارد.
همچنین از نتیجه های مقدماتی می شود به خلاصه رسید که حزب نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و حزب سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا نیز ممکن است در این انتخابات پیروز شوند. اما در یونان حزب اصلی مخالفان دولت با نام پاساک حزب حاکم یعنی حزب نوی سوسیالیست را شکست داد.
پیشگویی می شود که حزب های حاکم در بریتانیا و ایرلندیا و آفستریا و بلغاریا و در گالاندیا نیز نتوانند پیروز شوند. بعد از شمارش 57% آرا در آفستریا سه جنبش ضد همگرایی اروپا 36% آرا را برای پارلمان اتحادیه اروپا به دست آورده اند. با وجود این شرکت اروپایی ها در این انتخابات کمتر بوده است. از 375 میلیون اهالی قابل رای تنها 43% آنها در رای دهی شرکت کرده اند.
اتها لوبیاکاس خبرنگار رادیو آزادی در بروسل که مسئله های انتخابات را پیگیری میکند درباره شرکت کمتری رای دهندگان در انتخابات چنین میگوید:
No European citizens in reality, there's no European media, there's no single shared language.
حالا در واقع شهروندان اروپا یا مسئله مهمتر از همه مسئله زبان، نظام سیاسی همچنان ملی باقی مانده است و برای همین ضمن شرکت در رای دهی در میان انتخاب کنندگان اروپایی کم احساس آزادی وجود دارد. پارلمان اروپا 736 کرسی دارد و پیشگویی می شود که از 263 تا 273 کرسی آن را حزب های راست مرکزگرا اشغال خواهند کرد. اما حزب های چپ مرکزگرا می توانند تا 165 کرسی پارلمان را اشغال کنند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. باز هم درباره انتخابات. دیروز مردم لبنان در انتخابات پارلمانی کشوری خود شرکت کردند. منابع وزارت امور داخلی لبنان میگویند که شرکت رای دهندگان در انتخابات 55 تا 65 درصد را تشکیل داده است. اهالی محلات مسیحی نشین نسبت به محلات مسلمان نشین در انتخابات بیشتر شرکت جستند.
در جریان رایدهی حدود 50 هزار نفر نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت سفربر شده بودند. تقریبا 200 ناظر بین المللی از جریان انتخابات نظارت کردند. پارلمان لبنان دارای 128 نماینده است و با نظرداشت نظام سیاسی این کشور کرسی های پارلمان بین مسلمانان و مسیحی ها برابر تقسیم شده است. لبنان که سالها باز در پنجه جنگ شهروندی هم بوده است، با نظام نادر سیاسیش یکی از کشورهای دموکراتی در خاورمیانه محسوب می شود. به این دلیل توجه به کارزار مهم سیاسی در لبنان زیاد است. درباره جریان انتخابات پارلمانی لبنان و دو نیروی اساسی آن، کیومرسی عطا خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
مردم زیاده در قطعه های انتخاباتی لبنان نوبت می پایدند تا در انتخابات مهمی که آینده سیاسی کشور را شکل خواهد داد شرکت ورزند. برای صاحب شدن به 128 کرسی پارلمان دو ائتلاف سیاسی با هم رقابت شدید دارند. اولی ائتلاف حکمرانی حاضره که از طرف کشورهای غربی حمایت می شود و دومی گروه تندروی شیعه مذهبی حزب الله که آن را سوریه و ایران حمایت می کنند. تنها چند کرسی کافی است که یکی از این گروه ها غالب انتخابات شود و حق تأسیس حکومت نو لبنان را به دست آورد. نتایج رسمی رایدهی را روز دوشنبه اعلام خواهند کرد. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان که صبح بر وقت یک شنبه رای داد، از 3,200,000 نفر مردمی برخوردار از حق رای در وطنش دعوت کرد تا به او پیروی نمایند. سعد حریری پسر نخست وزیر سابق و ترور شده لبنان رفیق حریری هم از لبنانی ها دعوت کرد تا به انتخابات بیایند. سعد حریری که رهبر ائتلاف سیاسی حکمران لبنان است، بعد از رایدهی در شهر بیروت به خبرنگاران گفت:
خدا دموکراتی ما را حفظ کند که ما برای دفاع آن همه کار را میکنیم. من به لبنانی ها مراجعت میکنم که بیرون بیایند و به هر کسی که میخواهند رای بدهند. این حق است که بسیاری از مردم جهان از آن محرومند. از این رو ما از لبنانی ها میخواهیم تا بیایند و در انتخابات شرکت کنند.
ده ها ناظران خارجی از جمله جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا انتخابات لبنان را نظارت کردند. جیمی کارتر ضمن صحبت در یک قطعه انتخاباتی در شهر بیروت از احزاب سیاسی لبنان و حامیان خارجیشان خواست تا نتایج انتخابات را بپذیرند. بر اساس نتیجه های این رایدهی حکومت 4 سال آینده لبنان شکل خواهد گرفت. پیروزی گروه حزب الله با شریکانش که آن گروه را آمریکا سازمان تروریستی میداند میتوانند سببی در انزوا ماندن لبنان و احتمالاً تنش های نو با اسرائیل شود. همچنین نفوذ ایران و سوریه از حامیان اصلی حزب الله را در منطقه تقویت می‌دهد. ائتلاف های رقیب در حکومت لبنان در چند از موضوعات دولتی اختلاف نظر دارند، از جمله بر سر مناسبات با سوریه و سرنوشت ارتش پارتیزانی حزب الله که آن را نظر به نیروهای دولتی لبنان قوی تر می دانند. حزب الله می گوید ارتشش برای دفاع لبنان از اسرائیل بسیار مهم است. انتخابات لبنان پس از چند سالی وضع بحرانی سیاسی در این کشور برگزار شد. بعد قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در سال 2005، ائتلاف نیروهای غربگرای لبنان در انتخابات پیروز شده حکومت را تشکیل دادند، ولی بنابر مبارزه برای قدرت با حزب الله و شریکانش کار زیاده کردن نتوانستند.
انتخابات پارلمانی در لبنان. یک کشتی فرانسوی که در اقیانوس اطلس به جستجوی جسد قربانیان هواپیمای شرکت هوایی فرانسه و پاره های هواپیما مشغول است، جسد یک نفر دیگر را پیدا کرده است. قبلا یک کشتی برزیلیا 3 جسد را پیدا کرد. بعد این طریق شماره جسدهای پیدا شده از این هواپیما به 6 نفر رسیده است.
حالا کشتی ها و هواپیما ها در ساحل های برزیلیا عملیات جستجویی را ادامه می دهند. این هواپیما با 228 سرنشین یکم ایون هنگام پرواز از پایتخت برزیلیا به پاریس فرانسه بر فراز اقیانوس به سانحه دچار شد. لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک تازه ترین خبرهای مربوط به این قضیه را گزارش کرده است که با هم میشنویم.
تا این زمان 6 جسد مسافران هواپیمای سقوط کرده ایرباس 228 شرکت ایر فرانس را پیدا کردند. این هواپیمای مسافربر که از پایتخت برزیلیا ریو دی ژانیرو به پاریس فرانسه پرواز میکرد، یکم ایون با تمام 228 سرنشینانش در نزدیکی ساحل برزیلیا به اقیانوس اتلانتیک سقوط کرد. بازجویان با تحقیق سببهای این فاجعه مشغولند. روز یکشنبه از قاره اقیانوس در 1000 کیلومتری ساحل برزیلیا باز 4 جسد سرنشینان ایرباس 228 کشف شد. گفته می شود که آبوهوای طوفانی به انجام فعالیت های جستجوی باقی مانده های هواپیما و سرنشینانش خلل می رساند. یک مقام نیروهای نظامی برزیلیا خبر داد که گروه های نجات چند جسد دیگر را نیز دیدند، اما هوای نامناسب امکان نمی دهد تا که آنها را از آب بیرون کشند. نخستین دو جسد قربانیان فاجعه را روز شنبه پیدا کرده بودند. بنابر اطلاع سخنگوی نیروهای هوایی برزیلیا پالکونیک هنری مونیوز، بعد از 7 روزی در آب باقی ماندن جسدها تا آن درجه آسیب دیدند که معین کردن مرد یا زن بودن 3 جسد غیر امکان پذیر است. وی افزود که عکس و اطلاع دقیق درباره وضع جسدها انتشار نخواهد شد، چون که این به منفعت عمومی نمیباشد. کشتی نظامی جسدها و باقی مانده های هواپیما از جمله کرسی هواپیما، جمادان با چیپتهای ایر فرانس و یک بار خلطه را به نزدیکترین بندر برزیلیایی فرناندو دو نورونها واقع در جزیره 400 کیلومتری ساحل برزیلیا انتقال می‌دهد. سخنگوی نیروهای هوایی گفت که برای کمک به رفت بازجویی با 3 متخصص پلیس به جزیره برای آموزش باقی مانده های هواپیما و جسدها آمدند. روز شنبه به جزیره علاقه 5 متخصص پلیس سفربر شده بودند. انتظار می‌رود که کشتی نظامی با باقی مانده ها و جسدها امروز به فرناندو دو نورونها برسد. از آنجا این باقی مانده ها را به شهر اساسی جزیره رسیف انتقال می‌دهند. در رسیف مرکز هماهنگی عملیات نجات تشکیل شده، امکان برگزاری تحقیقات های ژنتیکی نیز وجود دارد. مونیوز اینچنین گفت که در محل سقوط هواپیما نزدیک 100 چیزهای دیگر کشف شدند، از جمله دیگر کرسی های هواپیما و نقاب های نفس کشی، اما تصمیم گرفته شد که پیش از همه باید جسدها به بیرون کشیده شوند. خبر داده می شود که تا کنون دستگاه های ضبط هواپیما را کشف نکردند. دیروز باز یک کشتی نظامی فرانسه با کوشش های جستجویی همراه شد و دو هواپیمای نظامی آن کشور همراه با 12 هواپیمای برزیلیا منطقه را از بلندی مشاهده میکنند. 3 کشتی زیرآبی فرانسه که یکشان اتمی میباشد در قاره اقیانوس با جستجوی دستگاه های هواپیما ادامه میدهند. متخصصان حدس میزنند که هواپیما با علت از کار ماندن دستگاه سرعت انجی سقوط کرده است و به همین خاطر هم کشتی های زیرآبی پیش از همه این دستگاه ها را جستجو میکنند. در پای این حادثه شرکت هواپیماسازی ایرباس با تمام خلبانان هشدار داد که کار دستگاه سرعت سنجی را دوباره آزمایش دهند. ایر فرانس گفت که 27 اپریل سال جاری طرح ایواز دستگاه سرعت سنجی هواپیماهای ایرباس A330 و A340 را که حالا یک سال قبل شروع کرد تیزانیده است. اما ایر فرانس افزود که این اقدام را همچون پیشگوی نتیجه های تحقیق نباید ارزیابی کرد. وزیر نقلیات فرانسه دومینیک بوسیرو گفت که برای برآوردن ملاحظه ها درباره سبب های سقوط هواپیما بر وقت است، اما تصدیق نمود که قبلا هم دستگاه های سرعت سنجی هواپیماهای ایرباس مشکلی ایجاد میکردند. بوسیرو به خبرنگاران گفت که در بعضی مواردها دستگاه های سرعت سنجی ایرباس و شاید دیگر نوی هواپیماها با علت طوفان، یخ، نمی یا دیگر تأثیری بیرونه از کار میماندند و سرعت دقیق را نشان نمیدادند. وی افزود که در چنین شرایط خلبان درباره سرعت دقیق هواپیما معلومات ندارد و این میتواند به تصادم بیارد. لطیفی، رادیو آزادی.
پیدا شدن جسدهای بیشتر از هواپیمای شرکت هوایی فرانسه که بر فراز اقیانوس اطلس به سانحه دچار شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنوندی محترمی مجلی بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. و حالا یک گزارش از دوشنبه. در تاجیکستان که ارزش پول ملی پایان می رود، صاحبکاران خرد میانه ابراز نگرانی می کنند که این روند می تواند سبب آسیب دیدن تجارت آنها و همچنین سبب فقر مردم شود. در تاجیکستان که بر اثر بحران جهانی مالی رنج می کشد، تای چند ماه اخیر ارزش سامانی پول ملی در برابر دلار بیشتر از 10% پایان آمد.
بانک ملی تاجیکستان گفت این روند نباید مایه نگرانی باشد، زیرا ارزش پول کشورهایی که با تاجیکستان داد و گرفت زیاد اقتصادی دارند پایان می رود. و در این حالت مستحکم نگه داشتن قرب پول ملی می تواند سبب کاهش صادرات تاجیکستان شده وضع بحرانی را بدتر کند. ادامه این موضوع در گزارش رسولی شادان خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
با گفته کارشناسان بالاروی قرب دلار در تاجیکستان میتواند به تجارت خرد و میانه و زندگی مردم عادی تاثیر عمیق منفی گذارد. بنا به آمار بانک ملی تاجیکستان تنها در ماه می سال جاری قرب سامانی 12% پایین آمده است، ولی از اول سال تا حال حاضر سامانی نسبت به دلار 27% ارزان تر شده است. مسعود صابیرف اقتصاددان تاجیک میگوید افزایش قرب دلار و پایین رفتن قرب سامانی بیشتر از همه همیان و جیب مردم عادی را خالی تر و زندگی آنها را سخت تر میکند.
اونه که ضررش به اهالی میرسد، به اهالی قطاری، مردمی که مثلا از حساب معاش فقط زندگی میکنن، زندگیشون را پیش میبرن، روستی از این زیاد دیگر ضربه نمیشود به این مردم. ببینید که وقتی که دلار 3 سومونی و 50 درهم بود، معاشی بگیم اگر کارگری یک نیمچه کارگر اگر 1000 سومونی بود، قریب 300 دلار تشکیل میداد. ولی از در اطراف 200 دلار تشکیل میکند.
مسعود صابیرف افزود اقدام های بانک ملی تاجیکستان برای نگه داشتن قرب پول ملی سنئی میباشند و نتیجه های دلخواه نمیدهند. با گفته وی برای حمایت از پول تاجیکستان باید اقتصاد خود را قوی تر و استحصالات وطنی را بیشتر کند.
چوراندیشی اصلی اقتصادی استوار داشته بودن است. یکونه اولات دفاعی پول ملی در برابر پولهای دیگر، ارزهای دیگر، این استحصالات است. استحصال محصولات وطنی.
کارشناس دیگری تاجیک فیروز سعیدوف به این نظر است که بالاروی قرب دلار میتواند برای اقتصاد تاجیکستان هم تأثیر منفی و هم مثبت هم داشته باشد.
لیکن هر پول باید که قرب اساسی خودش رو داشته باشد. ما مثلا اگر پول سامانی رو از به اساس داشته ایستیم، یعنی قرب اگر همون پیشتر بارین ایستد، اونگا واردات و اینویسیسی خارجی و صادرات هم ممکن که پش شد. برای من در اینجا در باره پش دونی قرب پول تاجیکی فکر رو هر خیل است. پول اومن باید که با مسعود معایم همه وقت داشته ایستد.
و گفته اکثر کارشناسان بالاروی قرب دلار نسبت به سامانی دو علت اصلی دارد. علت اول، تولیدات کمی داخلی و از کار ماندن اکثر کارخانه های بزرگ تاجیکستان به دلیل بحران مالی، و علت دیگر این کاهش یافتن واردات پول از مهاجران کاری تاجیک که اکثرا در روسیه کار و فعالیت میکنند. بانک ملی تاجیکستان میگوید عملیات های خرید و فروش دلار آمریکایی در نقطه های مبادله اسعار با قرب میانه یک دلار در عوض 4.42 سومانی صورت گرفته، آن به تغییر باقی خواهد ماند. اما برخی از اقتصاددانان میگویند با عمیق‌تر رفتن تأثیر منفی بحران جهانی اقتصادی به تاجیکستان، در اواخر یا میانه ماه ایون پول سومانی ارزش خود را در برابر دیگر ارزها باز هم از دست خواهد داد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از پایان رفتن ارزش سامانی پول ملی تاجیکستان و پیامدهای احتمالی آن برای مردمی کم بضاعت این کشور.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه من را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
Oh, آن کی میگوید نظر بر صورتی خوبان خطا، آن کی میگوید نظر بر صورتی خوبان خطا، او همین صورت همه بیند زی معنی غافل، او همین صورت همه بیند زی معنی غافل، ساربانا هستران کارام جان در منفل، چار پایان بار بر پشت تند و مرا در دل.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. چرا در بعضی گورستان‌های ولایت سوخت دزدان گورها را میکوبند؟
با وجود فرارسیدن تابستان آفات‌های طبیعی هنوز به کشاورزان وادی رشت ضرر می‌رساند.
و نظر به مهمترین نوشته‌های مطبوعات جهان.
هفته های اخیر درباره چند موردی بیرون آوردن جسدها از گور و کنده گرفتن دندان های طلای مردگان در ولایت سوخت صحبت می شود. این حال با بحث ارزش های اخلاقی میان جوانان را برانگیخته است که برای دریافت پول به چه راههایی نمی روند.
از سوی دیگر این گونه اعمال بازگوی خرابی نه تنها اخلاق بلکه می تواند نتیجه های دشواری های روزگار و وضع بد اقتصادی مردم نیز باشد. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در سوخت به یکی از محلات رفته است که در گورستانش چنین حادثه مشاهده شده است.
هنگامی که در صبح روز 4 ایون به مقصد آگاه شدن از اصل حادثه به قبرستان مزار اوزخ واقع در کنار محله پولچقوری شهر خوجند رفتم، گربان عبدالی دادابایف حادثه تخریب قبرها و دزدی دندانهای طلایی فتیدگان را چنین نقل کرد.
رفته بینم که قبر کشودگی دیگر با دو تا قبر دیگر کشودگی همیشه ماهرانه کشوده با همیشه نقش گور که ماندگی که آدمی دیده که وای فکر نمیکند که یگان کس کشودگی وای صاحب هم قبرها هم یافته اومده بعد کشوده دیدن که ختم دندان های تلاش نیست.
گربان قبرستان مزار اوزخ در شهر خوجند افسود دیدن این منظره قبر دزدی او را به دهشت آورده است.
همین حادثه من یک وهم انداخت. مرده رفتگی های و ها آزار دادن این تماما انسانیگی تئوری نمیبیاد.
با گفته ای با یک نفر یا کسانی نامعلوم شبانه قبرهای کهنه را باز کرده آن گورهایی را که صاحبانش با دندانهای طلایی دفن شده اند غارت کرده اند. وی افزود ساکنان محله جهتی پیشگیری از تکرار چنین حادثه های بد نگهبانی گورستان را پرزور کرده اند. ضمناً وظیفه گوربانی در تاجیکستان یک کاری اختیاری جمعیتی به حساب می رود، و عادتاً گربان ها تنها روزانه در آنجا حاضر می شوند. ماهانه آنها نیز از جانب اهل محله پرداخته می شود. در پی اخیراً سه مراتبه پی هم روی دادن چنین حادثه ساکنانی از قضیه آگاهی سوخت از بد شدن اخلاق آدمان و یا کاستن معنویات برخی از اهل جامعه در زیر فشار فقر و قشاقی صحبت می کنند.
نخود که فرزند تاجیک که پدر و مادر دارد تربیه گرفته است، مکتب خونده است، به همین قادر باشد. امروز اکنون مرده ها هم نمیمونیم که در جایشان تینش خواب کنیم.
سطح پس زندگی بخرم مجبور کرست که همین کارو کنن، نه که کاری هم وزنین کنیم. از جهت مسلمانی هم گریم که قبر کشودن مبلغ نیست، زندگی وزنین، فرزندش کشول کردن کار خونش، پدر و مادر پیرش ممکنه های مجبور نشه همین راه بمیره، راهی اهم پسترین وزنین.
حسین موسازاده سردار شورای علمای سوخت همزمان امام خطیب مسجد شیخ مصلح الدین در شهر خوجند میگوید شریعت اسلامی خراب کردن قبرها و دزدی مال جسدها را گناهی کبیره میحسابد. او میافزاید
برای این باید قبرستان ها را نظارت کرد. کسانی که به قبرستان داخل می شوند، خصوصا پاسبان ها، حارسانی که در همان قبرستان هستند، باید مسئولیت را حس کنند. کسی می دراید، کسی می براید، از آنها پرسون باشند. این را یک نفر یا دو نفری پیدا می شود که به انصاف است و این کار را می کند.
وای افسود که به فرمود شریعت اسلامی هنگام دفن فوت کردگان دندانهای سنی آنها را اگر آن سخت چسبانیده نشده باشد بیرون آورده بعد جسد را به قبر میگذارند. اما اگر دندان سنی بر دندان اصلی سخت وصل کرده شده باشد جسد را با دندانهای سنی هم به قبر میگذارند. به عقیده دانشمندان علوم دین اگر این عمل از یک سو باعث آرامش مردگان در قبر از دست درازی قبر دزدان گردد، از سوی دیگر اشاره بر آن است که همه آدمان بعد مرگ در نزد خدا از نگاه اقتصادی در موقعی برابر قرار می گیرند. برعکس وضع آدمان در جامعه امروزی تاجیکستان که بیش از 60% مطابق معلومات رسمی در زیر میزان فقر و قشاقی به سر می برند و ثروت و دارایی های بزرگ یک کشور در دستی درصدی خیلی کمی اهالی جمع آمده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
قضیه از گور بیرون آوردن جسدهای دندان تلا در ولایت سوخت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. بهار امسال شاید دیرگاه در یاد کشاورزان تاجیکستان نقش بندد. باران های پی در پی و سیل و ژاله در ماه های اپریل و می امسال نگذاشت تا کشاورزان زراعت خود را سری وقت کشت کنند. گذشته از این میدان های وسیع زراعت های آنها بر اثر نمی زیاد نابود شد.
با وجود آن که تابستان هم فرا رسیده است، اما در بعضی از ناحیه های تاجیکستان هنوز هم بارندگی ادامه دارد. محمود شادی، خبرنگار رادیو آزادی در وادی رشت، میگوید در این منطقه هنوز هم خسارات وارده از فلاکت های طبیعی و هوای سربارش غیر مقرری را حساب میکنند.
ضرری وارده از بارشات این ساله در وادی رشت تا به امروز بیش از 9 میلیون تومانی حسابیده شده است. دلیر شریف و سخنگوی کتاب منطقوی حالت های اضطراری در وادی رشت میگوید بارشات پی در پی و شدید ماه می و اوایل ایون یک نفر را کشته، همچنین به منازل مسکونی مردم، بخش چارواداری و ساحه کشاورزی پیامدهای ناگواره گذاشته است. و افزود در ناحیه نوراباد در پی بارشات شدید 35 آیله به خانه و در مانده 19 پلی خرد و بزرگ در این ناحیه کاملا تخریب شدند. از نسل ساکنان این محل در 40 سال اخیر این برای اولین بار است که از رعد و برق به خود آتشک یک نفر چوپان خطرانی جان خود را از دست داده و 3 نفر دیگر جراحات های گوناگون برداشتند. در همین حال ساکنان دو جماعت ناحیه رشت، سیج بارک و ارسلان، عین زمان به مرکز ناحیه و شهر دوشنبه راه ماشین درد نداشتند، زیرا در نتیجه سیلخیزی پل ماشین گذر در موضع رونو این ناحیه تخریب شده است. محمد جان، یک ساکن روستای چتیش ها، از مشکلات مردم میگوید:
نظر ما همین زمستون اشوبی برفرازد داریم تا ایستون اشتبار اشوبیم سیخ
و باران های زیاد و نبودی روزهای آفتابی اکثر کشاورزان را در منطقه رشت به تشویش آورده است. آنها میگویند تا به امروز نتوانستند در زمین های خود زراعت پیش نمایند. این هم در حالی که به گفته صاحب نظران بهار کوهستان را همگی چند روزی دیگر مانده است. اما همان آن هوای نواحی منطقه رشت بارانی و ابری. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
حساب و کتاب خسارات وارده از فلاکت های طبیعی و هوای سربارش غیر مقرری در رشت.
حالا نگاه می افکنیم به مهمترین نوشته های مطبوعات جهان.
آژانس فرانس پرس در مطلب درباره سرمایه گذاری 1 میلیارد چین به اقتصاد تاجیکستان می نویسد پکین سرمایه گذاری هایش را در آسیا مرکزی افزوده می خواهد در تحکیم امنیت کشورهای هم مرزش سهم گذارد. آژانسی نوشته است تاجیکستان با افغانستان هم مرز چند سال به این سو وضع ناگوار دارد و می کوشد برای شهروندانش شرایط خوبتر زیست فراهم سازد تا کار تا به ناامنی ها در این کشور نرسد.
وادی فرغانه مرز تاجیکستان و قرغیزستان قره‌باغ بالقوه مطلب یورازیانیت امریکاست. مؤلف مطلب می نویسد در مرز میان این دو کشور منطقه های موجودند که هنوز علامت گذاری نشده اند و ساکنان دو طرف گهگاه برای چراگاه ها و آب آشامیدنی با هم برخورد می کنند. در مطلب آمده است اگر بحث های مرزی میان دو کشور حل نشود، خواه بعد از 5 ماه یا خواه بعد از 5 سال در این منطقه وضع قره‌باغ کوهستانی به وجود خواهد آمد. و خصوص با توجه به این نکته که وادی فرغانه حالا با گذرگاه قاچاقبران مواد مخدر و تندگرایان اسلامی تبدیل یافته است.
صدای آمریکا بر پایه صحبت ها با کارشناسان آسیای مرکزی روی پیامی برک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به عالم اسلام آورده است که تنها در تاجیکستان روحیه های آمریکا بدبینی وجود دارند و این آمریکا بدبینی به سیاست های واشنگتن در تاجیکستان بستگی ندارد. دلیل همچنین آمریکا بدبینی را کارشناسان در قرابت خونی و فرهنگی با ایران، سیاست های آمریکا در افغانستان و عراق و پشتیبانی از اسرائیل میبینند. و یک کارشناس ترکمن هم گفته است که کشورش با ایران همسایه روابط حسنه دارد و اگر مشکل سری همسایه آید، ترکمنستان هم مشکل پیدا میکند.
خودخواهی انرژی در آسیای مرکزی، تاجیکستان و قرقیزستان روسیه را علیه ازبکستان استفاده میکنند. این است عنوان مطلب آژانس رگنیوم روسیه. در مطلب به بحث های ازبکستان از یک سو و تاجیکستان و قرقیزستان از سوی دیگر روی استفاده ذخیره های آبی منطقه رجوع شده و در آن آمده است با آن وجود که روسیه گفته است بدون رضایت کشورهای پایان‌آب در ساختمان نیروگاه ها شرکت نخواهد کرد، برای نیروگاه قنبرآتا سرمایه اختصاص داده است. مؤلف مطلب می نویسد ضرورت در سطح بین المللی بررسی شدن موضوع و ایجاد حسن تفاهم واقعی میان کشورهای منطقه پیش آمده است. شنوندگان گرامی، شما مهمترین نوشته های مطبوعات جهان را می شنیدید. حالا ترانه به شما پیشکش می کنیم، سپس گزارش های دیگر را برایتان پیشکش می کنیم. با ما باشید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
در دانشگاه بین المللی خاروق دیپلم های نخستین به ختم کنندگان تقدیم شد.
بوته خار و گل آن را چطور مردم کولاب در حیات خود استفاده می کنند و آن چه حکمت ها دارد؟
و چرا هنرمندان و آوازخوانان از قانون تاجیکستان درباره تنظیم راضی نیستند؟
در دانشگاه بین المللی آسیای مرکزی واقع در شهر خاروق ولایت بدخشان کوهستان مراسم تقدیم دیپلم به جوانان برگزار شد که در ساحه های مختلف برای رشد مناطق کوهستانی آموزش دیدند.
مؤسسان دانشگاه امیدوارند که این دانشگاه در راه کاهش کمبیزاتی در مناطق کوهستانی و بالا بردن سطح دانش و ملکه جوانان مساعدت میکند. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی در بدخشان گزارش می‌دهد.
در خاروق ساختمان شارک دانشگاه اوسوی مرکزی شروع می‌گردد. بوگدان کرافچنگو صدر دانشگاه در مراسم ختم تحصیل مکتب معلومات کسبی و دوم دوره دانشگاه اوسوی مرکزی در خاروق گفت که همچنین در زمینه مکتب معلومات کسبی یک مرکز تحقیقات مناطق کوهستان تأسیس می‌یابد. در مراسم سوم ختم مکتب معلومات کسبی و دوامدار دانشگاه با 162 دانش آموز از روی اختصاصهای تکنولوژی محاسبی، زبان انگلیسی برای کارگزاری رسمی، راهبلدان و کارگردانهای سیایی کیوئی و تکنولوژی اطلاعاتی شهادتنامه تقدیم شد. با گفته سردار مکتب معلومات کسبی و دوامدار در خاروق دلاور باتابیکوف، در طول 3 سال بیشتر از 6,500 دانش آموزان صاحب شهادتنامه شدند. وای در شرایط بیرونی تکمیل دانش آموزی و کسب آموزی رو یک عامل مهم مساعدت نمودن به کوهش سطح کمبیزاتی ارزوبی نموده گفت که بنابر تحلیل او بیشتری ختم کنندگان با وسیله رشد ملکه و زور نمودن تشبستوی صاحب کوری جوی کور پیدا میکنند. رشید ظریف بیکوف ختم کننده مکتب گفت که آنها در یک اسوسیاسیا متحد شده اند که از منافع و حقوقهایشان دفاع میکند و افزود
با من رای کشد که من با واسطه این میتوانم خودم فعالیت خودم در شعبه توریسم سر کنم و من خودم یک شعبه اکسایوی پامیر رو تاسیس دادم که این برای آینده بدخشان بسیار مهم است.
صدر دانشگاه افزود که مکتب الاول با پژوهشگاه آلمان و سنگاپور همکاری داشته، الاول 5 نفر ختم کنندگان در آنجا به تکمیل کسب پرداختند و وای باور دارد صف این دانش آموزان افزایش خواهد یافت. در مراسم ختم امسال نخستین برچ اورده فارغ التحصیل ولایت بدخشان افغانستان شهادتنامه گرفتند که اکنون ملکه کور با کامپیوتر، کارگزاری رسمی به زبان انگلیسی و کارگردان سیاحت کیوئی را در مؤسسات کشورم جوار استفاده خواهم برد. اموس نجد از اردوشت که وای نمیخواهد نخستین و آخرین زن فارغ التحصیل از ولایت امجوار بدخشان باشد که از امکانات مکتب دانشگاه اوسوی مرکزی در خاروق استفاده برده است. اموس نجد از اردوشت:
شاید حضور من من حیث یکی از بانوان افغان در مکتب کسبی دانشگاه آسیای مرکزی و فراغت من از این پروگرام نقطه عطف در تاریخ مناسبات علمی و فرهنگی دو ولایت امجوار باشد. ولی به نظر من این کافی نیست. من نمی خواهم و نباید اولین و آخرین بانوی افغان باشم که از خدمات پرکیفیت این مؤسسه تحصیلی مستفید می شوم.
دانش آموزان تاجیک و افغان رشته کوهنوردی امسال قله 5000 متره را در ولایت بدخشان افغانستان فتح کردند. شگرف ملا عبدالوف یکی از متعلمین دانشگاه گفت:
ما میدونیم در تاریخ بدخشان قله ما تعلیمگاهی نداشتیم که کوهنوردان که با بلندی های از 4000 متر از 5000 متر بلندتر میبرایند را بلد تیار کنند و امروز ما این کار را آماده ساختیم و علاقه 17 نفر از این کورس ها گذشتند و آنها بسیاری از آنها 4 نفر از آنها نشان سرسیزنگی آلپینیست یعنی کوهنورده گرفتن و باز یک نویگری دیگر این شد که در تاریخ پامیر اولین زن نشان آلپینیست گرفت امسال و همچنین از سال 90 این جانب یگان زن در جمهوری تاجیکستان به این نشان صاحب نشده است.
بوگدان کرافچنکو تأسیس دانشگاه اوسوی مرکزی رو در تحکیم امگروهی فرهنگی و علمی ممالک اوسوی مرکزی و گسترش آن با دولت اویم جوار مویم ارزیابی نمود. در مراسم ختم نمایندگان مکاتب دانشگاه در قرارستان و قزاقستان شرکت و از تجربهشان نقل کردند. دانشگاه آسیای مرکزی با ابتکار سران دولت های قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و صندوق آخون تأسیس یافته است. برنامه های تعلیمی دانشگاه در سه شهرک واقع در مناطق آسیای مرکزی، تیکل قزاقستان، نرین قرغیزستان و خورغ تاجیکستان عملی می شوند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خورغ.
مراسم تقدیم دیپلم به خط کنندگان دانشگاه بین المللی آسیای مرکزی در خورغ.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مردم مناطق مختلف تاجیکستان با شکفتن گل بوته و گیاه ها فصل های سال را معین می کنند و چنین سنت از قدیم در میان مردم رواج داشته است.
گذشته از این بوته و گیاه ها در طب مردمی تاجیک موقع خاص دارد. در گزارشی که حالا پیشکشی شما می شود، مومن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در کولاب درباره بوته خار، گل آن و خاصیت های درمانی این بوته حکایت می کند.
جانانه بهار شده کی می آیی، وقتی گل خار شده کی می آیی. این روبایی شاید محصول ایجاد نفر است که مشوقش حتی با تمام شدن فصل بهار یعنی شکفتن گل خار نیز از او یاد نکرده است. اما هدف از استفاده روبایی شرح عبارهی وقتی گل خار است. شاید سوال پاسخ خواهد که خار هم گل دارد؟ بله، ما در مورد بوته صحبت میکنیم که شاید یگانه بوته بود خار باشد که گل زیبا دارد. خار در منطقه کلاب رستنی رو مینامم که از زمین 50 سانتی متر تا 1 متر قد دارد. خفتی بوته آن با بزرگی انگشتان انسان برابر بوده، تن آن را نشهای خرد خرد خنجر مانند پیچانیده است که این امکانی با آن دست رسانیدن را نمیدهد. وقت یا ایام شکفتن گل خار در منطقه کلاب اصلا آخرهای بهار و اولهای تابستان است. اگر گل سیاه گوش را گل مژده بهار عنوان کنند، گل خور را برعکس گل ویدا با بهار و خبری از فرارسی تابستان می نامند. برگ گل این بوته زرد بوده و برگ گل آفتاب پرست مانند است، ولی از آن ده ها مراتبه خرد می باشد. مردم کوهستان در منطقه کلاب از بوته ریشه و گل خور همه جانبه استفاده می کنند. خانم اشورماه یک زن کوهستانی می گوید
همی خوره اما دلشه قطعی برگش در چیچوی می دادیم، چیچوی کده می خیم ریششم گلی زرچه در چوی کده می خیم گلش گرم است، اما ریششه در چیچوی می دادیم، خچه کنده و با چوک پنجش در علاو می دادیم نون می تدیم. همه این چیزه همی خور کور می هم چوی خور چی نگذارم.
سعید یک جوانی دیگر می گوید هرچند هر سال بوته این روستنی از بیخ ریشکن شود هم، اما سال دیگر اون از سر نو می روید.
گلخور هم خیلی به نومو که هسته که ریشش تا چور مترن دراز می شود، هم همه پدر نکنن سودش ببرن علاوش میکنن چلبان دو پچکره و با سال دیگر همه بره با هم قدر رفت می شود. اگه بسیون هم نوکی بسیار یک سال دست قد یادم بلند نخیده با که سلام بشه همی.
در سالهای جنگ بزرگ وطنی مردمی کوهستانی کلوب گل و غوره خور را جمع آوری نموده برای سربازان ارسال می داشتند. شهرحمد یک سکین نویه شروع بود در این مورد می گوید
میوه گلی خور از سوهای جن رو آمون کلونتر نخو می کردن که همیره با فرمانی همون دوی عزیز همیره زکرس می کردن که چینده آورده دولت داده سوهان همونه بوده داده و کنه ها دوره تیار کرده برای همون کاری که مجموع می شیده از خونشون رو بای می دادن همونه همون از شربت کرده داده خونشون رو زیاد نکرده.
حالی حاضر به اصطلاح در منطقه کلاب وقتی گل خور است، گلی که آن را گل ویدا با بهار عنوان نمودند. مومن احمدی، رادیوی آزادی کلاب.
بوته خار، گل آن و خاصیت های درمانی آن در منطقه کولاب.
و اکنون یک گزارش دیگر.
قانون در بود.
بله. بعد از جاری شدن قانون درباره تنظیم انعنه و مراسم های تاجیکستان، حیات‌های مومین و هنرمند سرشناس تاجیکستان صحنه هنر را ترک گفت و بعد این طریق از کسبی که هنوز در دوران کودکی در وجودش پرورش داده بود محروم شد. هنرمندان دیگر نیز میگویند آنها مثل پیشین درآمد زیاد ندارند و قانون دایره فعالیت آنها را محدود کرده است. تاجیکستان کشوری خرد است و برای همه هنرمندان به دست آوردن پولی کافی کاری سهل نیست.
مثلا در کشورهای از قبیل روسیه با شماره بزرگ اهالی یک آوازخوان میتواند حتی از فروش یک آلبوم ترانه هایش یا دیسک ترانه هایش میلیونر شود. ولی درباره تاجیکستان دارای 7 میلیون نفر اهالی نمیتوان چنین کرد. تنها راه اصلی به دست آوردن پول برای آوازخوانان توی ها و بزم های مردمی است. ولی شرایط شرکت در آن چگونه است؟ گوش دهیم به گزارش همکار ما سفرگل عالمی در این باره.
دوست داشتنی از یگان سرودی من غبار دلشان هم ابرانم از تو رقصی که کماری با تو بودن با دلی دیوانه باز آمد خیالم رفت و از کوی تو نمیدانه باز آمد.
این پاره صدا و ترانه زنده اجرا کرده سباحت نجمی دین و هنرمند شناخته تاجیک بود. خانم سباحت میگوید او را بیشتر مردمی پایتخت و نواحی گرد و اطراف آن هم تاجیکان و هم ازبک ها بیشتر به معرکه های زنانه و مانند چایگشتکی عروس، پرچبوران یا تقزبیاران، روکشایان عروس و گوهرابندان دعوت میکنند و میگوید متاسفانه بنا به بحران مالی و قانون تنظیم اندازبندی هنرمندان و آوازخوان ها رسما منع شدن استفاده از فنگرام و دیگر صد مانیه ها حالا بازاری او سرتر شده است و میگوید به نظر او تنظیم رسم و آیین های ملی از یک جانب کاری هنرمندان را کمی سبکتر کرده است که مثلا در توی ها به جای 5-6 ساعت 3 ساعت خدمت میکنند. اما میگوید سباحت نجمی دین و این صد گزاری ها توی و معرکه ها را که جای و امکانیت برای سر یک دسترخوان گرد آمدن و دیدار بینی و یا کمی استراحت کردن و غم مشکلات روزافزون زندگی را رو فراموش کردن بوده است محدود کرده است. خانم سباحت افزود حادثه به دادگاه کشیده شدن و جریمه بندی شدن هم پیشش حیات‌های مومین و او را نیز مجبور کرده است که با احتیاط باشد و نه همه دعوت مردم را بپذیرد. این هم در حالی است که میگوید خانم سباحت و به هنرنمایی در نزد مردم زندگی خود را تصور کردن نمیتواند و نیز منبع درآمد و تأمین آیلش اصلا هنرنمایی در توی معرکه ها بوده است. اما حیات‌های مومین و در صحبت با رادیوی آزادی قضیه به دادگاه کشیده شدن خود را تصدیق کرد و گفت او خود را گناهکاری بی‌گناه می‌شمارد زیرا در مجازات وی زیاده روی شده است. میگوید از او برای در توی همسایه اش به جای یک سرود سه سرود خواندنش 2500 سومانی جریمه ستانیدند که این را نسبت خود تحقیر می حسابد. اما میگوید خانم حیاتای این چیزها او را نمی توانند دل شکسته کنند زیرا او هنرمند است و مردم او را به هنرش را می پسندند و قدر می کنند.
در قانون گذاری تاجیکستان آمده بود است که در توی ها یک هنرمند اصلا با شرطنامه اشتراک کنند. دیگر هنرمندایی که همچون مهمان بیایند سرودی را باید تحفه کنند. یعنی که سرودی را یعنی که ترجمه همه خلوای کردن سرودی گفتگیش یعنی که یک سرود فقط خواند بود. اما نفهمیدم از سه سرود.
حیات‌های مومین و میگوید در مرافعی دادگاهی تلاش کرده است که از حقوق خود دفاع کند ولی زود احساس کرده است که تلاش‌هایش به جایی نمی‌رسد و از این رو دادن جریمه را اولاتر دانسته است.
مردم آن هنرمند محبوب باشد و دعوت میکنند و هنرمند بهترین تحفه همین سرود است. اصلا دادگاه عالی پشتیبان من بود این قرار را بیکار کرده بود که نخواهم از دیگر بازم گرفتم. من دو سال شد انداز میسپارم. وقتی من انداز میسپارم باید چند سرود من در میمونی کنم باید من نکنم باید من جریمه نمیکردم. من خیلی میفهمم.
خب حیاتای پاره از همون سروده که شما خواندید و جریمه سپاریدید انا همونه برای ما یک پاره اگر هم خیلی زنده بخونید خیلی خوب میشد.
سه سرود خوندم از همه یک پرچگی خوندم
مالش
سروده اولا یار یار یارانه یار یار یارانه درده شما عروسی یارانه عروسی ما ناز دارد ناز دارد یاره داماد با او راز دارد راز دارد رازه. یک کمش بود بعد دویمش ریزوم ریزومه آردن بیزومه در سفره خوش دامن روغن ریزومه. این دویمش بود. الان این پس رو
از صحبت با کارشناسان و دیگر هنرمندان روشن می‌گردد که بعضی پیش آمده نه تنها بازاری آوازخوانان بلکه بازاری آهنگسازان و آن نفرانی که استودیوهای ثبت آواز داشتند و از حساب ثبت و کارکرد آهنگ‌های بستکاران و آوازخوان‌های جوان درآمد خوبی به دست می‌آوردند سرد کرده است. بستکار و آوازخوان سیولی طاهر میگوید وی با مصرف قریب تمام پسندازش یک استودیوی ثبت آواز با تمام وسایل نو و زمانوی بنیاد کرده بود و یک سال پیش برای ثبت موسیقی و آهنگهایشان هنرمندان و آهنگسازان در استودیوی او حتی نوبت می ایستادند. حالا میگوید مصاحب ما در استودیوی وی به جای کار افتادگان باد سیر میکند.
قدر 8000 10000 دلار قرضدار میشوند دیگر دیگه شروع یک سال دو سال قرض میکنند اما از اون جمله خودمون هم خرسان برو کشیده.
ولی در همین حال حقوقدان قیوم یوسفوف میگوید هنرمندی و آوازخوانی هم ساحه درآمد است و در نزد قانون آوازخوان و بستکار هم برابری دیگران است.
موقع قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تمام درآمدهای شهروندان باید اندازه‌گذاری کرده شود. نوبت از آن که این درآمد در نتیجه کدام فعالیت باید از درآمد خود انداز سپارند. در این قطار مردم که با کوران، هنرمندان و هر نفری که با فعالیت مشخصی انفرادی مشغول است او باید آید فعالیتش درآمدی او اندازه‌گذاری کرده شود.
و به این ترتیب مصاحبان دیگری ما حدس می‌زنند که این مشکل گذرنده است. باز هم نگرانی از آن دارند که اگر چنین وضع و برخورد در برابر آنها ادامه پیدا کند میتواند پیامدش یأس و دلشکستگی و ناداری و نیازمندی اهل هنر را ایجاد باشد.
سفرگلی عالمی و قانون تنظیم مراسم و سنت ها در تاجیکستان و نظر هنرمندان راجع به آن و شنوندگان گرامی در همینجا با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگار خوش به یک و یکی شما من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.
I'm not afraid.